بشین فقط فکر کن. ببین من حجو ازش این برداشتو میکنم، خیلی صادقانه خدا میگه آدم شو، آدم، آدم شو، هیچی بیشتر از همون نمیخواد. بعد توی عرفه میای، تو اون فاصله زمانی که واجبه عرض کنم که اونجا بمانید و بیتوته کنید، میگه فقط بشین. ما مثلا وقتی نماز میخونیم یه حالت خاصی از عبادت، روزه میگیریم یه حالت خاص، میگه بشین اینجا. من انقدر به این فکر کردم تو این چند تا سفری که رفتم، مخصوصا دفعه اول تو این خیمه ها، اینا رو بذاریم کنار. بعد روایت داریم قوی 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 که امیرالحاج وجود نازنین امام زمان دیگه، روحی له الفدا، اونجا شما زیر این خیمه ها نشستی یقینا میدونی امام زمانت هم کنارت نشسته. حالا این روز عرفه هست، نمیدونم میخوایم باهاش چی کار کنیم، اما یه مهربونی اون بالا هست، یه مهربونی هست که دستمون رو دراز کنیم، دستمون رو بگیریم. همین.
چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای بی نیاز را چرا صدا نمی کنی؟ سحر به باغ ناله ها گل مراد می دمد، به نیمه شب چرا لبی به ناله وا نمی کنی؟ به قطر قطر عشق تو خدا نظاره می کند، چرا میان گریه ها خدا خدا نمی کنی؟ به هر لب دعای تو فرشته بوسه می زند، برای درد بی دوا چرا دعا نمی کنی؟ چرا دعا نمی کنی؟
هدف اصلی همه ادیان الهی نجات و رستگاری انسان است. از این جهت امام حسین علیه السلام نیز همین هدف را موضوع اساسی دعای خود قرار داده است و جالب این که دعای عرفه یک روز پیش از عید قربان است، یعنی تمام زمینه های قرب به خدا و دوری از گناه را باید فراهم کرد. به زبان دیگر گذرنامه حضور در پیشگاه الهی دعای عرفه است و این دعا می تواند پل قربان شدن و تقرب به پیشگاه الهی باشد. حال در این روز مقدس و ارزشمند که زمان بارش رحمت خداوند بر بندگانش هست، با استفاده از فرازی از این دعای زیبا چنین میگوییم: خداوندا، به تو اشتیاق دارم و شهادت میدهم که تو پروردگار منی، ای چشمه جاری و معدن لایزالی که در عاطفه و محبت یک کتازی، خدایا در روزی که خودت آن را عظمت بخشیده ای و روزی که دست ها بر دامن عرشت آویخته می شود، تو را به آستان کبریاییت و عظمت عارفانت قسم که مرا از بهرمندان از عطاهای خیش قرار ده.
الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقنا بحكمته الصنائع.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان ویژه برنامه عطر نیایش از رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. گفتیم که این ویژه برنامه به مناسبت روز عرفه تقدیم شما عزیزان میشه. یک بار دیگر از همه شما التماس دعای خیر داریم و پیشا پیش عید سعید قربان را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. تا عادتان مقبول و خدا نگهدار.
مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما. وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنوین و مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و مدت 10 دقیقه. علاقمندان موسیقی تار و تنبور امروز را پس از برنامه نگاه روز و مدت 40 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 2:30 دقیقه از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که با مدت 25 دقیقه با برنامه ضربان همراه شوند. در ساعت 3 ابتدا برنامه ایرانگشت رو میشنوید و مدت 15 دقیقه و سپس مطابق هر روز برنامه معارفی و قرآنی در وادی نور رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 45 دقیقه. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 15 دقیقه سپس و در ساعت 4:20 دقیقه سیاست روز میشوین و مدت 15 دقیقه. علاقمندان داستان تمثیلی، برنامه را امروز در ساعت 4:35 دقیقه و به مدت 15 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی را تقدیم شما و به ویژه جوانان عزیز خواهیم کرد. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری را میشنوید با مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:40 دقیقه آینده روشن را خواهید شنید. برنامه زنده و تحلیلی انعکاس امروز در ساعت 6:55 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیمتان می شود. آخرین برنامه امروز هم رازهای زندگی است که با مدت 10 دقیقه پس از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:29 دقیقه و 13 ثانیه می باشد. امیدوار هستیم که فرصت کنین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، میتونین از طریق اید و شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان برین، parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه‌ای که با برنامه علاقه دارین همراهی کنین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها میتونین رادیو دری و برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین. ساعت 1، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اقامه نماز عید سعید قربان در افغانستان، تبریک عید سعید قربان از سوی محمد اشرف غنی و حامد کرزی، طالبان برقراری ثبات و امنیت در پنجشیر را مسئولیت خود می دانیم و ادعای طالبان درباره بازگشایی مکاتب دختر. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم زهرا سلطانی آغاز می‌کنیم. نماز عید سعید قربان در غرب کابل به امامت آیت الله واعظ‌زاده بهسودی اقامه شد.
اقامه نماز پرفیض عید سعید اضحی قبل از ظهر امروز شنبه راس ساعت 6 صبح، نماز عید سعید اضحی به امامت آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در مسجد جامع بقیت الله الاعظم واقع در غرب کابل با حضور پرشور مردم برگزار و اقامه گردید. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در خطبه اول نماز عید سعید اضحی ضمن تبریک و تهنیت درباره احکام قربانی و در خصوص مسائل حج صحبت کردند.
تبریک و تهنیت عرض می‌کنم مناسبت عید سعید قربان را برای همه حجاج مسلمانان جهان به ویژه حجاج محترم افغانستانی ما و همین گونه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم برای شما نمازگزاران و مؤمنان مخلصی که آمدید جهت ادای نماز عید سعید اضحی. من از خداوند می‌خواهم که این عید را به عید ظهور متصل بفرماید، زمین وحدت مسلمین عالم را تأمین می‌فرماید، ظهور دولت حقا را به ما مژده بدهد، چشمان حقا را دولت روشن بسازد.
همچنان در خطبه دوم ضمن اشاره به مسائل و احکام سیاسی حج بر تحکیم و قوت و برادری تاکید فرموده و افسوده است از کنگره عظیم حج و درس‌های ارزشمندی همانند قوت، برادری، یکپارچگی و خداباوری را باید آموخت. ابراهیم قاسمی معاون دفتر مرکزی آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در این باره میگوید.
چنانی که در جریان هستید و میدانید که عید سعید قربان عید حاجه هاست، وجوبش به حجاج عزیز برمیگردد. امروز حجاج در عربستان سعودی از سراسر کشورهای اسلامی گرده هم آمدن، امروز را عید اعلان کردند. ما بخاطر ایجاد وحدت و همدلی میان ملت مسلمان، عموما ملت مسلمان افغانستان خصوصا، بخاطر که از تفرقه و پراکندگی در بین امت اسلامی جلوگیری شد، ما هم امروز را با محوریت مرجع اعلی قدر حضرت آیت الله العظما واعظ‌زاده بهسودی عید اعلان شد و بالاخره نماز عید به امامت حضرت آقا در مسجد جامع بقیت الله الاعظم در کنار و جوار مدرسه دارالمعارف اهل بیت اقامه گردید.
همچنان نماز پرفیض عید سعید اضحی با دعای آیت الله واعظ‌زاده بهسودی برای ملت افغانستان و حل دیگر مسائل در کشور به پایان رسید. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. در همین حال وزارت داخلی حکومت موقت طالبان هم از تامین امنیت در روز عید سعید قربان خبر داد. همکارم ذبیح‌الله قریشی گزارش میدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور داخلی حکومت موقت از تامین امنیت در ایام عید قربان خبر میدهد. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که به هدف تامین امنیت هموطنان و سپری نمودن عید مطمئن تدابیر لازم امنیتی اتخاذ گردیده و نیروهای امنیتی شب و روز در خدمت مردم قرار دارد. تکور و خاطر تامین امنیت بهتر از مردم خواست که با نیروهای امنیتی همکاری نموده و موارد مشکوک را به مجرد دیدن با نیروهای امنیتی شریک سازند. تکور:
نیکمرغ لوی اختر مو مبارک او نیکمرغ شه. د کورنۍ چارو وزارت امنیتی ځواکونه د خپل هیوادوالو د خوندي ساتلو لپاره هر وخت اماده او چمتو دي. او د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیر کړي، زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
گفتنی است که نیروهای امنیتی طالبان در مرکز و ولایات توظیف گردیده تا امنیت را در ایام عید بیشتر از پیش تأمین کرده. این در حال است که چهارشنبه شب در شهر کابل این نیروها با گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان علیه یک مخفیگاه داعش عملیات را انجام داده که در اثر آن 2 تن کشته و 4 تن دیگر بازداشت شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. حال و هوای عید سعید قربان در قندهار هم گزارش ارسالی است از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
بله با سلام، وقت بخیر و عید شما و تمام شنوندگان محترم مبارک باشد. در جنوب افغانستان جایی که رهبری طالبان در شهر قندهار در جنوب افغانستان حضور دارد، در اینجا هم مراسم عید قربان تحت تدابیر شدید امنیتی خوب و آغاز شده است. هیچ مشکل یا رویداد امنیتی هنوز نیستن. رهبری طالبان که در قندهار حضور دارد برای سرتاسر افغانستان یک پیام عیدی را هم داده و سخنرانی رهبر طالبان هم در نماز عید به شکل صوتی از سوی منابع رسمی طالبان در قندهار منتشر شد و بزرگترین پیام در صحبت‌های امروزی رهبر طالبان در قندهار این بود که مولوی هیبت الله آخوندزاده گفت که در حال حاضر امنیت در افغانستان تأمین است و زمینه برای تحکیم شریعت اسلامی سرتاسر افغانستان فراهم شده است. هیبت الله آخوندزاده همچنین اضافه کرد که رهبریت امارت اسلامی به گفته او آماده هستند که در تمام کشور برای رفاه و تطبیق شریعت و جدیت کار کنند. در از جریان سخنرانی او در نماز عید در مسجد عیدگاه قندهار در این منطقه حفظ شده آمده است که علاوه از این که امنیت در کشور تامین است، او میگویند که زمینه برای تحکیم شریعت اسلامی در حال حاضر در افغانستان فراهم است و آخوندزاده از شهروندان افغانستان خواست که از نظام کنونی حمایت کنند. همچنین در یک اقدام دیگر از سوی رهبری طالبان در قندهار از زندان مرکزی این شهر هیبت الله آخوندزاده طی فرمان نزدیک به 300 نفر از زندانیان از زندان مرکزی شهر قندهار در جنوب افغانستان به خاطر عید قربان آزاد ساخته است. طالبان علاوه از قندهار در مناطق مختلف یک روز قبل و چند روز قبل از این از زندانهای خود زندانیان مختلف را آزاد کرده بودند. از طرف دیگر این بار عید قندهار با سالهای گذشته به شکل متفاوت آغاز شده است. این نخستین عید قربان است بعد از 20 سال که تحت حاکمیت طالبان مردم افغانستان آن را جشن میگیرند. در 20 سال گذشته در هنگام جمهوریت تفاوت‌های این عید با اعیاد گذشته این هستند که این بار مردم شهرها و دهات با هم وصل شده است و از نگاه این که مردم از شهر به سوی ولسوالی‌ها و مناطق دورافتاده و مناطق طبیعی بدون هیچ تشویش سفر دارند، با دوستان خود از خارج از شهرها عید را جشن میگیرند و از مناطق دورافتاده از ولسوالی‌ها به شهر قندهار یا شهرهای دیگر جنوب افغانستان سفرها و رفت آمد بدون هیچ تشویش آغاز شده. در اعیاد گذشته هیچ مامور دولتی و همچنین کارمندان موسسات خارجی و ماموران نیروهای امنیتی از مناطق شهری و مناطق ولسوالی‌ها یا مناطق قریه و قصبه و مناطق دورافتاده رفت آمد نداشتند. یک تفاوت این است. از طرف دیگر مردم بدون کدام تشویش خاص امنیتی عید را جشن گرفته و دید بازدیدها را آغاز کرده. در اعیاد گذشته مردم از رویدادهای امنیتی تشویق داشتن و این تهدیدات امنیتی رفت آمدهای ایدرا نسبتا و میله ها را کمرنگ کرده بود. و یک تفاوت دیگر این است که جشن های یکم کمرنگ هستند و اون آزادی که در زمان جمهوریت بود برای جوانان و مردم در حاکمیت طالبان از نگاه میله ها و جشن ها برخ مراسم موسیقی و پایکوبی که بودن او محدود شده و شمود موسیقی مشکل است برای جوانان و مردم در جنوب افغانستان بلکه در سراسر افغانستان. و از طرف دیگر تفاوت ها این هستند که این بار این عید از نگاه مسائل اقتصادی برای مردم کمرنگ هستند، چی در بازار خرید فروش که بودن کمرنگ بودن، حتی مردم با او سبت گذشته قربانی کم کردن، مال برای حیوانات کم فروخته شده است و مردم خانواده های کم حاضر بودن که برای قربانی عید مواشی بخرد و ذبح کند و قربانی کند. از طرف دیگر زلزله های اخیر در جنوب افغانستان و باران ها و سیلاب های اخیر هم تا حد زیاد بالای برخی از مناطق تأثیرات بسیار زیاد داشتند و این عید را کمرنگ ساخته است. در جنوب افغانستان هزاران خانواده هستند که دوستان و عزیزان و اعضای فامیل خود را در زلزله ها و بارش ها و سیلاب های اخیر از دست دادند. این یکی از دیگر عبادی هستند که این عید را جشن آن را کمرنگ ساخته و مردم را به شدت متاثر ساخته. پس در کل در مجموع وضعیت سیاسی نامعلوم و آینده افغانستان که نامعلوم هستند برای برخی ها در یک تعنوز که افغانستان یک حکومتی که هیچ یکی از کشورهای دنیا به رسمیت نشناخته و از نگاه سیاسی افغانستان با یک مشکل روبرو هستند، این هم بالای وضعیت و افکار عمومی مردم، امیدهای مردم، خوشحالی های مردم و جشن های مردم تاثیر گذاشته است.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. حال و هوای صحرای منا در روز دهم ذی‌الحجه هم موضوعی هست که همکار خبرنگارمان در صحرای منا آقای فرشید عبدی توضیحات بیشتری داشته است در گفتگوی با ما.
از صحرای منا در روز دهم ذی‌الحجه حال و هوای عجیبی داره اینجا. همه حجاج آماده می شوند تا رمی جمره عقبه رو تن نخستین عمل از اعمال 13 خانه حج تمتع در صحرای منا انجام بدن. خانم ها شب گذشته همه رمی جمره عقبه رو انجام دادن و در قربانگاه امروز در واقع گوسفند خانم ها قربانی شده و به عنوان حاجی خانم معرفی شدن. آقایون هم امروز به ویژه زائران حجاج ایرانی و به ویژه مشهدی ها و خراسانی ها هم از ساعتی قبل وارد رمی جمرات شدن و اونجا در حال زدن سنگ به شیطان هستن و پس از در واقع زنگ زدن به شیطان قربانی و تقصیر می کنن و انشالله به عنوان حجی مقبول برایشون در دفتر اعمالشون نوشته بشه. ما هم از صحرای منا دعاگوی شما و همه شنوندگان عزیز هستیم.
تشکر از شما آقای عبدی. بفرمایید که از حال و هوای حجاج سایر کشورها جمله کشور افغانستان و اینکه چه تعداد حاجی امسال شرکت کردن و آیا کدام مشکلات خاصی داشتن یا نداشتن هم اگر توضیحاتی داشته باشید میشنویم.
عرضم به حضور شما که اکثر کشورها در این سرزمین حضور پیدا کردن. به گفته وزارت حج عربستان بیش از 1,200,000 حاجی در واقع به این سرزمین وارد شدند و از کشور افغانستان هم من یکی دوتا از کاروان ها رو دیدم و اونها هم در کنار ما ایرانی ها اومدند و در حال انجام اعمال هستن و با یکی دو نفر از این دوستان کاروانی صحبت می‌کنم. الحمدلله حال همشون خوب هستش و در حال انجام اعمال خودشون هستن. من فقط این نکته رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که حجاج انشالله فردا 11 و 12 رمی جمره سگانه را در واقع انجام خواهند داد. مجدد به مکه میرن و طواف انجام میدن، نماز طواف، سعی صفا و مروه و طواف نسا و نماز طواف نسا. بعد اون وقت بعضی ها به سمت ایران حرکت میکنن بعد از یکی دو روز استراحت و بعضی از کاروان ها به سوی مدینه منوره میرن تا زیارت بقی و رسول خدا را انجام بدن. ما هم نائب الزیاره شما در این مکان مقدس هستیم.
تشکر از شما، انشالله که قبول باشه طاعات عبادت و زیاراتتون. آیه عبدی، فقط بفرمایید که آیا با توجه به اینکه شما در محل حضور دارید، مشکلات خاص صحی، بهداشتی یا دیگر مشکلات برای حجاج ایرانی و یا سایر حجاج تا کنون مشاهده شده یا خیر؟
من دیروز که با مدیریت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کردم، بیش از 280 پزشک متخصص قادر دربار وارد این سرزمین شدند و بیمارستان ها و درمانگاه های مجهزی را اینجا تدارک دیدند. الحمدلله همه حاجیان ایرانی و حتی با کشور افغانستان که چند کاروان دیدم، همشون در صحت و سلامت کامل به سر میبرند و مشکل خاصی تا الان مشاهده نشده. تمام امکانات تدارکات آماده مهیا شده تا یه حج امن، آرامش و همراه با صحت و سلامت برگزار بشه.
بله، گفتگوی ما بود با آقای عبدی از خبرنگاران ما که مستقر هستند در صحرای منا. با ادامه بخش خبری با شما عزیزان شنونده هستیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در پیام خود با مناسبت عید سعید قربان گفت که هر نظامی که بر اساس اراده مردم شکل نگیرد دوام پیدا نمی کند. غنی در این پیام که در صفحه فیسبوکش منتشر شد، با تاکید بر این که با خشونت و شدت عمل نمیتوان ثبات را در افغانستان برقرار کرد، از طالبان خواست از تاریخ درس بگیرند. او افزود که در 44 سال اخیر خشونت و همدیگر ناپذیری سبب عقب ماندگی افغانستان شده است و این خشونت، بدعت، انتحار و انفجار باید خاتمه یابد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفت آزمودن خطاست و باید نسل جوان در خدمت مردم قرار گیرد. غنی همچنین بر حقوق مساوی مرد و زن تاکید کرد و افزود زنان افغانستان باید از سقف آموزش برخوردار باشند و از جهان اسلام خواست که برای طالبان استدلال کند و این گروه را متوجه سازد که اساس دین اسلام و خیر مسلمانان جهان در چیست. رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در پیامی با مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، آغاز هرچه سعیتر گفتمان ملی را یگانه راه برون رفت از تمام مشکلات کشور دانست. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در پیام تبریک خود با مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان گفت اتحاد و حل مسائل ملی از راه تفاهم و گفتمان راز موفقیت یک ملت است. او در این پیام آغاز گفتمان ملی را یگانه راه بیرون رفت از تمام مشکلات موجود در کشور عنوان و بر آغاز آن تاکید کرد. کرزی افزود آرزومندم هر چه زودتر شاهد آغاز گفتمان باشیم تا بتوانیم از راه مفاهمه با اتحاد و اتفاق ملی کشور خود را با صلح و ثبات پایدار، ترقی و تعالی رسانیده با مردم رنجیده خود آرامش همیشگی برمغان بیاوریم. او بار دیگر بر باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از پایه ششم تاکید کرده و از طالبان خواست در کنار فراهم کردن آموزش برای دختران و پسران، مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را با زودی بازگشایی کنند. طالبان در پیامی خطاب به مردم پنجشیر تاکید کرده است که امارت اسلامی دفاع، آزادی، امنیت، ثبات و پیشرفت پنجشیر را همانند سایر مناطق کشور از مسئولیت‌های خود می‌داند و برای امنیت سراسری در این ولایت تلاش می‌کند. در این پیام تصریح شده است این ولایت یکی از 34 ولایت کشور است و مردم این سرزمین بخش جدا ناشدنی از ملت افغانستان هستند که در ریسمان و قوت، برادری دینی و همدلی گره خورده‌اند. حکومت موقت طالبان با بیان اینکه رسانه‌های خارجی با راه اندازی تبلیغات منفی در پی ایجاد فاصله میان امارت اسلامی و مردم پنجشیر هستند تاکید کرده است کسانی که از طرف حکومت مردم را آزار اذیت کنند مجازات می شوند. در ادامه این پیام از مردم پنجشیر خواسته شده است که برای ثبات نظام اسلامی در کنار نیروهای حکومت بایستند و از ایجاد ترس و ناامنی از سوی گروه‌های باغی یا شورشی جلوگیری کنند و یا حداقل اینکه این گونه موارد را به نیروهای امنیتی آگاهی دهند. یک عضو ارشد حکومت طالبان ادعا کرد هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با بازگشایی مکاتب دختران مخالف نیست. دو هفته پس از برگزاری نشست موسوم به عالمان دین در کابل، فقیر الله فایق رئیس شورای علمای حکومت طالبان دلیل باز نشدن مکاتب دخترانه را جدا ساختن صنف‌های درسی آنان دانست و گفت رهبر طالبان با بازگشایی مکاتب دخترانه مخالفتی ندارد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
خوشبینی در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه در آینده نزدیک. فقیرالله فائق رئیس شورای علمای حکومت موقت طالبان میگوید رهبر شان هبت الله خونزاده با گشایش مکاتب دختران مخالفت ندارد. رئیس شورای علمای حکومت موقت طالبان در مصاحبه با صدای آمریکا گفته یگانه علت باز نشدن مکاتب دختران این است که صنوف آنان باید جدا باشد. این در حالی است که در طول دو دهه گذشته مکاتب دختران و پسران جدا بوده و حتی اکثریت استادان مکاتب دختران نیز زنان بودند. رازیه بارگزای فعال و غزندر این باره میگوید.
ما هیچ گونه مشکل و مانعی را به خاطر بازگشایی مکاتب دخترانه، مکاتب لیسه دخترانه نمیبینم، جز ایدئولوژی طالبانی که با بهانه های مختلف میخواهند که خانم ها را، دخترها را قید کنه، دخترها را از آموزش و پرورش به دور نگه دارن. و در غیر از او همه میفهمین که مکاتب پسرانه و دخترانه جدا بوده در اماکن جداگانه و با اساتید خانم تدریس میشده.
همچنان آقای فایق گفته تمامی وزیران و بزرگان ما به این قائلند امروز یا فردا مکاتب دختران گشایش خواهند یافت، اما او زمان و تاریخی را برای بازگشایی این مکتب ها مشخص نکرده است. با این حال پس از تسلط دوباره حکومت موقت طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال گذشته دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران مسدود شده و مقامات حکومت موقت طالبان هم گفتند به دلیل مساعد نبودن شرایط مکاتب دختران را مسدود نگه داشتند و با حل این مشکل مکاتب بازگشایی خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اقامه نماز عید سعید قربان در افغانستان، تبریک عید سعید قربان از سوی محمد اشرف غنی و حامد کرزی، طالبان برقراری ثبات و امنیت در پنجشیر را مسئولیت خود می دانیم، و ادعای طالبان درباره بازگشایی مکاتب دختران. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبر. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به حجاج بیت الله الحرام تصریح کردند که غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز به روز ضعیف‌تر شده است. پیرامون پیام حج مقام معظم رهبری به حجاج بیت الله الحرام ساعتی پیش گفتگوی داشتم با گل محمد مختاری از آگاهان و کارشناسان مسائل سیاسی که دعوت می‌کنم تحلیل وی را پیرامون این پیام شنونده باشید.
خب طبیعی است که هر سال در موسم حج و در ایام حج مقام معظم رهبری پیامی را صادر می کنند و این پیام در روز عرفه تقریبا قرائت میشه که در عرفه یکی از اعمال هم دقیقا همین هست که ظاهرا پیامبر عزیز اسلام هم در همین روز در جمع حاجی های اون عصر و زمان و اصحاب پیامبر صحبت و سخنرانی و ارشاد و راهنمایی داشتن، ارشاد و امر به معروف داشتن. پیام مقام معظم رهبری همچون پیام های سالهای قبل ایشان مشهونی از مسائل ارزشی و تذکرات به جا و به موقع و به روز بوده و هست. و نکته ایرم که شما اشاره کردین، یکی از برجستگی های پیام ایشان و فرازهای برجسته پیام ایشان همین مسئله و چالش موجود عصر و زمان ما که در حقیقت سلطه‌جویی، ضعف سلطه‌جویی های غربی هاست. چندین دهه غربی ها در حقیقت سکاندار قدرت جهانی بودند و ما الحمدلله این سکانداری را رو به افول و رو به ضعف می‌بینیم دیگه اون تأثیرگذاری های یک قطبی که غربی ها داشتن که در رأس اونها آمریکایی ها بود و در گذشته ها انگلیسی ها بود، فرانسوی ها بود یا برخی قدرت های دیگر، امروز ما اون تکتازی ها را شاهد نیستیم. ما تبارز قدرت های متنوع منطقه ای را میبینیم، چی در جهان اسلام و چی در منطقه و کشورهای مختلف، و تأثیرگذاری های این قدرت ها و کشورها را میبینیم. و لذا پیشبینی و برداشت جناب ایشان از اوضاع کنونی حاکی از همین واقعیت هست که ما قدرت غربی ها را رو به افول میبینیم و ستاره درخشان قدرت اونها را رو به ضعف و کاستی و رو به محاق میبینیم انشاءالله.
بله جناب آقای مختاری، در بخش دیگری از پیام مقام معظم رهبری به حجاج بیت الله الحرام پیرامون بحث دموکراسی غربی اینچنین آمده است که آبروی دموکراسی پول محور غربی با علامت سوال‌های جدی روبرو شده و متفکران غربی اعتراف می‌کنند که به سرگردانی معرفتی و عملی دچار هستند. پیرامون این بخش از فرمایشات می‌خواستم تحلیل شما را داشته باشیم.
بله، سالها غربی ها از بسیاری از واژه های مقدس استفاده می کردن، واژه های پرکاربرد اجتماعی سیاسی مانند دموکراسی، مانند آزادی، مانند حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودکان، حتی حقوق حیوانات. ولی در منصه ظهور و عمل ما در دهه های اخیر عمل کرد اونها را برعکس گفته های اونها شاهد بودیم. به فرموده پروردگار متعال در قرآن که می‌فرماید لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اونها چیزهایی می‌گفتند ولی خود عمل نمی‌کردند، از حقوق بشر حرف می‌زدند در حالی که خود اونها جزئی قوی‌ترین ناقضان حقوق بشر بوده و هستند، که ما نمونه‌های آن را در سوریه، در عراق، در افغانستان و در سومالی، در نیجریه، در کشورهای مختلف جهان ما شاهد هستیم که ادعای گزافی داشتن، از حقوق زن حرف می زدن، بدترین اهانت ها را غربی ها در قبال زن و حق کشی ها را در قبال زنان اونها داشتن، و همینطور از حقوق اقلیت ها و از حقوق دینی و مذهبی یاد می کردن در حالی که بدترین توهین ها و توهین های قبیح را نسبت به ارزش های دینی و مکتبی، نسبت به دین مبین اسلام و ادیان دیگر داشتند. در هر صورت اونها جزء مدعیان بدون عمل بودند که از واژگان استفاده سو کردند و بالاخره به تعبیری که گفته شده کلمه تو حق یراد به الباطل، از جمله های حق و واژه های حق و واژه های پرکاربرد اجتماعی سیاسی حق گونه استفاده میکردند ولی برعکس آن خودشان عمل میکردن. جنایاتی که در افغانستان انجام دادن مخصوصا آمریکایی ها و همینطور در عراق و در سوریه، هم اکنون ما شاهدش هستیم، در یمن شاهدش هستیم و در بسیاری از جاهای دیگر که پای اونها، دست اونها، توطئه اونها، نقش اونها، اسلحه اونها در اونجا تاثیرگذار بودن، در حالی که دم از حقوق بشر میزنن ولی بشر وقت قتل عام به وسیله خود اونها بشر قتل عام شده و در حال قتل عام شدن هست. این نکته بسیار حائز اهمیت هست که اونها در طول تاریخ از این واژگان استفاده کردن ولی خب ملت ها بیدارن و دارن متوجه این نقشه شوم اونها میشن و فریب کلمات که در حقیقت اونها برعکس از اون کلمات استفاده میکنن، فریب اونها را دیگه نخواهن خورد و امت اسلامی مخصوصا در این عرصه قطعا سعی میکنن که رویه خودشان را نسبت به اونها تغییر بدن انشاءالله.
انشاءالله. بیداری و خودآگاهی اسلامی و بروز پدیده شگرف مقاومت و خصوصا بحث فلسطین هم یکی دیگر از فرازهای تأکیدی مقام معظم رهبری در پیام حج امسال بود. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است؟
خب بیداری اسلامی، خب از تقریبا از دو دهه تقریبا بحث بیداری اسلامی مطرح هست. امت اسلامی طبعا دیگر فریب برخی از حاکمان سرسپرده مستکبران را دیگر نخواهند خورد و نمیخورند. طبعا این مسئله هم یکی از موضوعات بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و هست و خود طبعا در پیام جناب ایشان هم کاملا تبلور داشته. که ما نمونه او را در ارتباط با ملت فلسطین ما شاهد هستیم و همینطور در ملت مسلمان یمن، مردمی سوریه و عراق و جاهای دیگر کاملا شاهد بوده و هستیم. سالیان دراز استکبار جهانی برخی از حکومت‌های بی‌خاصیتی که متأسفانه به نام کشورهای به نام حاکمان اسلامی در سرزمین‌های عربی حکومت می‌کنند، اینها مجری نقشه‌های غربی‌ها، علل خصوص مجری نقشه‌های آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها بودند و مردم فلسطین را از حقوقشان در حقیقت منع می‌کردند و نمی‌گذاشتند اونها حق خودشان را از مسیری که باید استفا بکنن پیگیری بکنن. لذا اونها را وادار به مذاکراتی کردن، از کم دیوید آغاز شد و تا این اواخر ادامه داشت و تا خود طبعا تا این که انتفاضه آغاز شد مردم به یک بیداری رسیدن. ملت فلسطین دیدن سالها دارن اینها سرگردان، 70 سال است که اونها را سرگردان کردن، هیچگاه آوارگانشان بر نگشت، در سایه این مذاکرات هیچ حقوقی از حقوق فلسطینی ها استفا نشد، بلکه روز به روز بر آوارگی های اونها، بر بدبختی های اونها افزوده شد و هیچ اقدامی صورت نگرفت و اونها را سرگردان کردن تا اینکه بالاخره ملت مسلمان فلسطین اقدام به انتفاضه میکنن و انتفاضه فلسطین ها میبینیم چالش بزرگی در مسیر سیاست های خصمانه و تجاوزگرانه اسرائیلی ها ایجاد میکنه و تاکنون هم ما میبینیم روز به روز بر اقبال مردم فلسطین از رهبران انتفاضه بیشتر میشه و رهبرانی که در حقیقت اونها تحت سلطه دیگران بودند و اونها روش و رویه سازش رو در پیش گرفتن، اونها منزوی شدن و خود اونها از انزوای خودشان سخن گفتن و سخن میزنن و از کرده خودشان پشیمانن. بنابراین نمونه بارزی بیداری اسلامی را ما در ملت مسلمان فلسطین میبینیم، در ملت عراق و سوریه و یمن میبینیم، در ملت مسلمان افغانستان شاهد هستیم و در جای جای سرزمین های اسلامی شاهد هستیم که چگونه در برابر استکبار جهانی و غرب اینها با یک بیداری و یک بینیش عمیق در برابر اونها میستن که امیدواریم این استادگی ها توأم با وحدت و یک پارچگی به پیش برده بشه انشاءالله.
انشاءالله. جناب استاد، پیشرفت و اقتدار سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی و بحث عدم رکون به قدرت‌های ستمگر هم از جمله مباحث کلیدی و تأکیدی حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای در پیام حج امسال بوده. پیرامون این موضوع می‌خواستیم تحلیل شما را هم بشنویم.
خب اون چی که عیان است میگه چه حاجت به بیان است، بله حقیقت امر اینه که امروز واقعا جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام است، اگرچه به لحاظ اعتقادی و به لحاظ مراکز دینی و مذهبی باید مکه ام القرای جهان اسلام می بود و بالاخره سایر سرزمین های اسلامی و کشورهای اسلامی را گرد خود و پیرامون خود جمع میکرد و از حمایش بزرگ و رستاخیز بزرگ مناسک حج باید حد اکثر استفاده انجام می گرفت در برابر استکبار جهانی که متاسفانه نشد. حاکمان عربستان و برخی از کشورهای دیگه عربی حاکمان سرسپرده ای هستند که در حقیقت سیاست های غربی ها و آمریکایی ها رو دارن اجرا می کنند. در این میان جمهوری اسلامی به عنوان پرچم اسلام بر بام دنیای اسلام به اهتزاز و سخنان قائد اعظم این نظام مقام معظم رهبری همچنان راهگشای امت اسلامی و در حقیقت خط و مشی امت اسلامی در برابر استکبار جهانی است که الحمدلله در سایه این اقتدارگرایی و استقلال طلبی ما الحمدلله قدرت روزافزون نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های مختلف شاهد هستیم که خار چشم دشمنان اسلام هست و مایه افتخار و عزت امت اسلامی در سراسر جهان اسلام خواهد بود.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. رادیو دبیر میشنوین، از مشهد مقدس در ادامه دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت الله الحرام. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام تصریح کردند غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز بر روز ضعیف‌تر شده است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام افزودند امروز دیگر لیبرالیسم و کمونیسم به عنوان مهمترین ارمغان تمدن غرب جلوه‌گری 100 سال پیش و 50 سال پیش را ندارد. آبروی دموکراسی پولمحور غربی با علامت سوال‌های جدی روبروست و متفکران غربی اعتراف می‌کنند که به سرگردانی معرفتی و عملی دچارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند پریشانی و ناکامی آمریکا و همدست جنایتکار او یعنی رژیم غاصب در منطقه را می‌توان در صحنه حوادث فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و افغانستان به وضوح مشاهده کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در بخشی دیگر از پیامشان به حجاج بیت الله الحرام با تأکید بر پیامدهای درخشان رشد بیداری و خودآگاهی اسلامی و بروز پدیده شگرف مقاومت خاطر نشان کردند صحنه فلسطین یکی از جلوه‌گاه‌های این پدیده شگفت‌انگیز است که توانسته رژیم طغیانگر صهیونیست را از حالت تهاجمی و اربده‌کشی به وضعیت دفاع و انفعال بکشاند و مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی آشکار کنونی را بر آن تحمیل کند. نمونه‌های درخشان دیگر مقاومت را می‌توان در لبنان، عراق، یمن و برخی نقاط دیگر به وضوح مشاهده کرد. به واقع می توان گفت در سالهای اخیر شکلگیری مقاومت در کشورهای مختلف منطقه غرب آسیا موجب شده که محور مقاومت پیروزی های بسیار بزرگ در مقابل استکبار جهانی و دشمنان اسلام کسب کند. در سوریه برغم توطئه های بزرگ دولت این کشور با کمک محور مقاومت پایداری کرد و دوام آورد. در کشور عراق پس از تشکیل گروه تروریستی داعش سعی شد کل این کشور تحت حاکمیت تروریست ها قرار گیرد، اما گروه داعش نیز با کمک محور مقاومت شکست خورد و اکنون به گروه های کوچک و پراکنده تبدیل شده است که هر از چندگاهی عملیاتی انجام می دهد. فلسطین را نیز می توان مسئله اصلی و نماد حرکت مقاومت اسلامی دانست. اکنون در فلسطین اراده مقاومت بسیار بالاست و با وجود این که توازن قدرت وجود ندارد، اما ارتش رژیم صهیونیستی نمیتواند جنگی تمام عیار را علیه مردم فلسطین آغاز کند. این در حالی است که مردم فلسطین برای یک نبرد طولانی و فرسایشی علیه رژیم صهیونیستی آمادگی دارند و در سالهای اخیر پیروزی‌های متعدد در برابر اشغالگران صهیونیست به دست آورده‌اند. خب دوستان در خدمتتون هستیم با برنامه نگاه روز. نگاهی داریم به پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت الله الحرام. اما برای بحث و بررسی بیشتر در رابطه با این پیام مهم، این که چه اهمیتی دارد برای مسلمانان جهان، دعوت میکنم که بشنوی صحبت‌های محترم مجید حکیم الهی، رئیس مرکز اسلامی جاکارتا.
هر ساله مسئله براءت از مشرکین در سرزمین وحی در مکه برگزار می شده و در این مراسم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پیامی رو صادر می کردن. پس از حضرت امام مقام معظم رهبری هم پیامی رو در رابطه با مسئله براءت صادر می کنن که روز براءت از مشرکین اون پیام خونده می شه. من با توجه به ارتباطی که با مسلمان‌های کشورهای مختلف داشتم، از زمان‌های دور و الان هم ارتباط هست، شاهد هستم که مسلمانان جهان همواره مترصد هستند، منتظرند که پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز براءت صادر بشه، به خاطر اینکه در این پیام مسئله که نقشه راهی برای جهان اسلام به حساب میاد. و در این پیام حضرت آقا ضمن این که فرصت‌های پیش روی جهان اسلام و همچنین نقاط قوت و تهدیدهایی رو که جهان اسلام با او مواجه است بیان میکنن. کسانی که مسلمان هایی هم که مشرف به حج میشن، اونها سراسیمه منتظر هستن که پیام حضرت آقا صادر بشه برای به مناسبت براءت و به زبانهای مختلف ترجمه بشه و در اختیار اونها قرار بگیره. این مسئله سبب شده که بسیاری از مسائل بنیادین جهان اسلام مورد توجه ملت‌های مختلف قرار بگیره و یک همگرایی و همچنین همافزایی در رابطه با مسائل اصلی و اساسی و بنیادین جهان اسلام مورد توجه قرار بگیره.
اما نکات مهم پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت الله الحرام چه بود؟ دعوت میکنم که در این باره بشنوید صحبت های حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی را که به دو ویژگی مهم در پیام رهبر انقلاب اشاره میکنند.
به نظر من دو تا ویژگی در پیام حضرت آقا در این پیام وجود داره که پایه های اساسی حج رو تشکیل میده. بحث اول که بسیار هم با اهمیت هست، بحث وحدت مسلمانان هست که یکی از دو پایه اساسی حج هست. ما در حج مظاهر متعددی رو مشاهده میکنیم که این مظاهر نشان دهنده وحدت مسلمانان هست، مناسک متعددی که به صورت یکسان از ناحیه همه مسلمانان در این مراسم به چشم میخوره، از نماز و طواف و عرض کنم حضور در مزدلفه و عرفات و منا و اموری از این دست که همه با هم و در کنار هم و در نهایت هم رمی جمرات، اینها چیزهایی هست که نشان دهنده وحدت مسلمانان هست و ما میتونیم ببینیم بالعیان که دین اسلام جهت سیاسی داره، میخواسته در زمان واحدی و مکان واحدی عده زیادی از مسلمانان جمع بشن تا نمونه بارزی از امت واحده اسلامی باشن و عزت اسلامی رو به نمایش بگذارن. این جنبه سیاسی حج در کنار جنبه معنوی حج که استفاده و بهره برداری از عبادتی است که در این مراسم اتفاق میفته، ارتباطی که مسلمان ها با خداوند متعال میگیرن و با اجرای مناسکی که در زمانهای معینی انجام میدند به منصه ظهور میرسه و دین مقدس اسلام را آموزه پرشکوهی و با عظمتی از دو ویژگی سیاست و معنویت میکنه. این مهمترین نکته است که در پیام حضرت آقا مشاهده میشه.
اما مناسک حج چه تأثیر دارد بر تقریب مذاهب اسلامی که به خصوص نیاز امروز جهان اسلام است؟ محترم شهریاری، دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
نکته ای که در پیام حضرت آقا به نظر من خیلی اساسی هست اینه که ما گرچه با امت واحده اسلامی به معنای دقیق کلمه میتونیم امروز در حج مشاهده بکنیم، ولی برای اینکه دستیابی پیدا کنیم به این امت واحده اسلامی باید الگو یا الگوهایی رو در جهان عرضه بکنیم و امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی تونسته با ارائه یک الگوی مناسب از حاکمیتی که حاکمیت دین هست، علارغمی که حالا بعضی اشکالات هنوز وجود داره، ولی در نظام و در ساخت نظام و در اصول بنیادینش اسلامی هست و تونسته در مقابل مستکبران جهان مقاومت بکنه و جوانانی که مایل هستند که در صحنه امروز جهانی نقش ایفا کنن، امید بستن به این نظام که این نظام بتونه همچنان مقاومت در برابر استکبار داشته باشه و استکبار ستیزی خودش رو ادامه بده و به حمدالله امروز علاوه بر اینکه استکبار رو به ضعف نهاده و در مقابلش نظام جمهوری اسلامی در کل منطقه دارای اقتدار شده و در کنار اینکه رژیم غاصب کودک‌کش صهیونیستی علارغم اینکه بسیار تلاش کرده طی 70 سال اخیر که خودش رو در صحنه سیاسی به عنوان یک رقیب اصلی مطرح کنه، امروز رو به افول رفته. اینها همه نویدی برای آینده هست و این الگوی نظام جمهوری اسلامی میتونه بخش جوانان سراسر دنیا در جهان اسلام باشه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار تشکر میکنم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور. تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و فریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سر دلم.
راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که اندی والا دیوالی کنیم.
من به غیر از تو نبینم در جهان، قادرا پروردگارا جاودان. من تو را دانم تو را دانم تو را، حق تو را کی غیر باشد ای خدا. به نام خدای خوبی ها. همراهان جان، گرامیان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. از خدای مهربان برایتان لحظه های سراسر خیر و برکت همراه با سلامتی و نشاط آرزو میکنیم. با تار و تنبور امروز خوش آمدید. من فاطمه صادقی تهیه کننده، گوینده و نویسنده با اتفاق صدا بردار محترم برنامه خانم طیبه نوری با شما عزیزان هستیم و خوشحال میشیم که مثل هر روز تا پایان برنامه همراه ما باشید. امروز نهم ذی‌الحجه، روز عرفه، روز نیایش و عبادت، روزی که معروف به بخشش گناهان و قبول توبه است، روزی که خداوند متعال بندگانش را به سوی خود به طور ویژه فرا میخوانه. در این روز پر خیر و برکت از همه شما دوستان عزیز التماس دعای خیر داریم.
الهی و سیدی و مولا و مالک رقی یا من بیدهی ناسیتی یا علی من بذری مسكنتي يا خبيرا بفقري بفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب